أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب یک روایتی رو بحث میکردیم در مورد اینکه آیا ازش میشه استفاده کرد بر وجوب، یعنی اشتراط مالکیت در تعلق زکات. روایتی بود 12980. صحیحه عبدالله ابن موثقه عبدالله ابن سنان. عن عبدالله ابن سنان قال قلت لابی عبدالله علیه السلام مملوکن فی یدهی مالون علیه زکاتون. قال الله قلت ولا علی سیده. قال الله انه لم یصل الی سیدهی و لیس هو للمملوک. مالی هست در دست عبد هست ولی مال مالکه، ولی عبد هست که اختیارش، یعنی در دست او هست. اینجا زکات واجب هست یا واجب نیست؟ میگه که نه بر مولا واجب هست نه بر عبد واجب هست. بر مولا واجب نیست چون لم یصل الی و تمام تمکن از تصرف شرطه و این تمکن از تصرف نداره. برای مملوک هم زکات واجب نیست چون لیس هو للمملوک. این به لیس هو للمملوک متوسط کنیم که شرط زکات این هست که باید برای مملوک باشه، ولی به نظر میرسه به این نمیشه تمسک کرد. ببینید، اگر زکات بر چند گروه باشه، مثلا بر کسی که مالک باشه زکات برش واجب باشه، بر متولی وقف هم زکات واجب باشه، بر کسی که در مباهات تصرف میکنه بر اونم زکات واجب باشه. خب اینجا اگر ثبوتاً حکم این شکلی باشه، خب در این صورت مانعی نداره استدلال کنیم که این برای مملوک زکات واجب نیست، به دلیل اینکه اون توهمی که ممکنه بشه بر وجوب مالکیت عبده، و الا اینکه متولی وقف نیست که روشنه، اینکه کسی نیست که از مال مباح داره استفاده میکنه این روشنه. ممکنه موضوعهای مختلفی بر وجوب وجود داشته باشه، اون موضوعهای وجوب رو ذکر نکرده به دلیل اینکه واضح بوده که اون موضوعات در اینجا مستاق نداره. اونی که توهم هست که منشأ وجوب بشود مالک بودن عبده، و اینجا چون عبد مالک نیست پس بنابراین زکات واجب نیست. یعنی که به نظر میرسه که لیس هو للمملوک کافی نیست برای اثبات این که زکات شرطش مالکیته. خب این مطلب عرض کنم خدمت شما. حالا ما اینکه زکات بر مالک واجبه که در عروه هست، عبارت عروه رو بخونم. میگم عروه تعبیر کرده، عبارت شرایط ما متنمون شرایع. عادت شما درد نکنه. در بحث منتج و علیه الزکات ایشون داره النظر الاول فی منتج و علیه فتجب الزکات علی البالغ العاقل الحر المالک المتمکن من التصرف. اینجا یکی از شرایط رو مالکیت قرار داده، بعد یکی یکی اینا رو شروع میکنه توضیح دادن. فالبلوغ در کجا معتبر هست، عقل در کجا معتبر هست، حریت کجا معتبر هست، بعد میرسه به اون مالکیت. ایشون میگه والملکو شرطن فل اجناس کلها، ملکیت در اجناس در همشون معتبر هست. عرض کردم اینکه ملکیت معتبره، ظاهر بدویش این هست که اگر کسی مالک نباشه زکات واجب نیست، یعنی در مباحات و اینها زکات واجب نیست، ولی یه سری شرایط دیگه ای علاوه بر اصل ملکیت شرط هست. ظاهرا مرحوم سید ناظر، مرحوم صاحب شرایط به اونها ناظر نیست، ولی به هر حال آقایون در اینجا به عنوان احتمال ذکر کردن. یکی این که مالک شخصی باید باشه، مالک باید شخص باشه، اما اگر مالک کلی باشه، جهت عامه باشه، فقرا باشن، زکات بر اونها واجب نیست. خب وجهش چیه؟ ما عرض کردیم وجهش عمدتا همون اطلاق مقامی بود که این اقتضا میکنه که بر جایی که مالک کلی باشه زکات واجب نباشه. خب این هم یه احتمال دیگه این هست که البته حالا من بعید میدونم اینا احتمالات عبارت سایش منوم شرایع باشه، ولی به هر حال یکی از شرایط زکات این هست که مالک، عرض کنم خدمت شما، ملکیت شخصی باشه، اما ملکیت کلی اگر باشه زکات واجب نیست. فرض کنید شما، ببینید ما سه جور ملکیت در اینجا میتونم تصویر کنم. یک موقعی من یک شیء رو مالک هستم شخصا، هیچ کسی هم شریکم ندارم. یه موقعی مالک هستم شریکم دارم، به نحو مشاع مالک هستم. یه موقعی به نحو کلی مالک هستم، یک شیء رو کلی فی المعین مثلا خریدم، به اندازه نصاب زکوی رو به نحو کلی فی المعین از کسی خریدم. آیا اینجا زکات به گردن من واجب هست یا واجب نیست؟ این بحثش رو اجازه بدید به تناسب بحث دین ما بحث کنیم. بعدا مرحوم سید یه بحثی دارن، مرحوم صاحب شرایع بحثی دارن که زکات در قرض و دین و اینها واجب نیست. دین و قرض مقرض و من له الدین، مالک دین هستن به نحو کلی. و عمده از اون روایات هایی که ازش استفاده میشه که بر مقرض واجب نیست، بر من له الدین واجب نیست، از اونها ممکنه ما همین شرط رو استفاده کنیم که زکات باید مالکش ملکیت شخصیه داشته باشه و الا به نحو کلی فی المعین مالکیتش کفایت نمیکنه. البته به نحو اشاعه آیه میگن مانعی نداره، سهم شخص اگر به مقدار زکات برسه کفایت میکنه. فرق میذارن بین اشاعه و ملکیت، ملک فی المعین. اینو باشه، بعدن در این بحث بعدن صحبت میکنه. خب مرحوم محقق بعدن میفرمایند والملک شرط فی الاجناس کلها ولا بد ان تکون تاما، ملکیت باید تام باشه. تام بودن رو با تفریعی که کرده اینجوری معنا میکنه، مراد از تام بودن این هست که بالفعل ملکیت تحقق داشته باشه، و الا اگر مقتضی ملکیت ایجاد شده باشه ولی ملکیت تحقق پیدا نکرده باشه، به خاطر یک شرط مفقود یا مانع موجود ملکیت به فعلیت نرسیده باشه، زکات واجب نیست. البته مرحوم صاحب شرایع در ادامهش هم میگه فلو وهب له نصاب لم یجز فی الهول. اینجا لم یجز داره، باید لم یجره باشه، لم یجره فی الهول الا بعد القبض، بعد از قبض داخل در هول میشه. و کذا لو اوسی له اعتبر الهول بعد الوفات و القبول. کسی که وصیت میشه، وصیت مقتضی ملکیت برای مصالح هست، ولی دو تا شرط داره، یک شرطش وفات هست، یک شرطش قبول هست. اگر بعد از وصیت ولی هنوز وفات و قبول تحقق پیدا نکرده، قبول شرطه، وفات هم شرط هست، بنابراین قبل از وفات و قبول این زکات تعلق نمیگیره. البته حالا اینکه آیا قبول شرط هست شرط نیست، اونا بحثاش بعدن در کتاب الوصیه میاد. اینجا مرحوم سید یه عبارتی داره که معرکه آرا هست در کلمات محشین عروره. مرحوم سید اینجوری دارن، ان یکون مالکم فلا تجب قبل تحقق الملکیه. این ان یک مرحوم محقق هلی دو تا شرط کرده بودن، یکی اصل مالکیت، یکی تام بودنشو. مرحوم سید این دو تا شرط نکرده، یه شرط کرده، مالکیت رو شرط کرده. اونی رو که مرحوم محقق تفریع کرده بر تام بودن، ایشون در تفریع بر ملکیت کرده، چون در واقع میگه ملکیت باید بالفعل باشه، ان یکون مالکن فلا تجب قبل تحقق الملکیه کل موهوب قبل القبض و المصابه قبل القبول او قبل القبض و کذا فی القرضه لا تجب الا بعد القبض. ایشون نوشته مصابه قبل القبول او قبل القبض. این که قبل القبض این چه جوری هست؟ این مورد بحث قرار گرفته، مگه در وصیت قبض معتبر هست؟ گونه‌های مختلفی این عبارت توضیح داده شده. یک احتمال، احتمالی هست که مرحوم ناینی مطرح کردن. مرحوم ناینی در حاشیه گفتن که ظاهراً این قبل از قبض این سهوه و قبل الوفات میخواسته ایشون بگه، قبل از قبض گفته. مرحوم ناینی میگه لا یتوقف و تملک المصابه الا علی القبول و وفات الموسی دون القبض، فلعل ان یکون اثباته بدل الوفات من غلط ناسخ او سهو القلم. البته این غلط ناسخ نیست، نسخه اصلی عروه موجوده، به خط خود سید هستش به همین شکله. این اگر باشه سهو القلمه. این یک مطلب. کلام مرحوم ناینی رو آقایون دیگه نکته عرض بکنم، متاسفانه این چاپ عروه جامعه مدرسین چاپ کردن به ترتیب الفبایی اومدن حواشی رو ذکر کردن، هیچ لطف نداره ترتیب الفبایی، بهتر بود به ترتیب تاریخ خود حاشیه چیز میکردن. مثلا مرحوم ناینی، مرحوم سولفن، اینا اولین محشین عروه هستن، اینا رو اول باید ذکر میکردن، بعد مثلا مرحوم های بروجردی اونا در رتبه‌های بعد خیلیشون تاریخاشون در درس هست و که کی حاشیه زده شده و امثال این ها. لااقل یه قدری اینکه هر حاشیه از چه حاشیه دیگه گرفته شده وقتی نظمش نظم تاریخی باشه بهتر هست. خب این عرض کنم خدمت شما، این حاشیه مرحوم نایینی هست، حاشیه مرحوم اصفهانی هم که اینا معافر هستن، حالا نمیدونم مرحوم اصفهانی جلوتر مرحوم نایینی جلوتر، حتی هیچ کنون هم دیگر ندیدن. حاشیه مرحوم نایینی و مرحوم اصفهانی اینا به هم نظارت ندارن. اینم تقریبا یه فلجمله اشاره به مطلب کرده تو حاشیه مرحوم اصفهانی، از ظاهر حصول الملکیه فی الوصیه به مجرد الموت اون دم قبول، اون حاشیه داده که قبول کردن معتبر نیست، نه حاشیه مرحوم اصفهانی به این بحث مربوط نیست. به هر حال مرحوم نایینی مطلب رو داره. بعد از مرحوم نایینی یک مرحوم آل یاسین تعبیر کرده و المصابه قبل القبول او قبل القبض، مرحوم آل یاسین میگه بناهن الاعتبارهی که قبول معتبر باشه و محل تعمله، اما القبض فلا یعتبر قطعا ولعل ذکره من صاحب القلم، که اینم این تعبیر داره. مرحوم امام هم تعبیرش میکنن بناهن الاعتباری فی حصول الملکیه که قبول، کما هو الاقوا فی الوصیه تملیکیه. وصیت خب دو جور داریم، وصیت تملیکیه و وصیت عهدیه. وصیت تملیکیه این هست که ما وصیت میکنیم که عرض کنم خدمت شما بعد از مرگ ما این به اصطلاح تملیک بشه به شخص، ولی وصیت عهدیه اینه که نه، به نحو شرط نتیجه است، که نه ایشون در جایی که به نحو شرط نتیجه باشه قبول رو معتبر نمیدونن. حالا اینو باشه من یه بعدن یه تو مطلبش رو توضیح میدم، این وصیت تملیکی و عهدیه رو، حالا اون باشه. و اما القبض فلا یعتبر فیه بلا اشکالن بل یحتمل ان یکون ذکره من سهو من او من الناسخ و کان فی الاصل قبل الوفات. این مثل مرحوم نایینی رو مرحوم امام به صورت احتمال ذکر کردن. مرحوم آقای خویی هم همین مطلب رو اشاره دارن، لا یبعد عدم و توقف و حصول الملکیه فی الوصیه علی القبول، حالا ما فی قبول بعدا بحث میکنیم، و اما توقفه علی القبض فمقتوع العدم بل لعل ذکره من صاحب القلم. مرحوم آوازیام همین مطلب رو داره، از ظاهر انه سهو من قلم ناسخ فینبغی ان یکون بدل القبض الموت فالوصیه التملیکیه ولو المهاباتیه من و ان کان به حکم الهبه ولكن لا يشترط فيه القبض عدم اتحاد معقدن كما لا يخفى. حالا اونو بماند آقای این یک مطلب، این که بگن سهو القلمه. مرحوم آقای بروجردی یه مطلب دیگه ای فرموده، فرموده که شاید ایشون مرادش از قبض قبول عملیه، مراد از اون قبول قبول قولیه. بنابراین که ما قبول رو معتبر بدانیم، میگه این قبول گاهی قد قولی هست گاهی قد عملی هست. ایشون میگه لا یعتبر القبض فی حصول الملک بالوصیه ولعله اراد به القبض الذي يكون في مقام القبول. عبارت بعدیش این هست والقبول القولی من، این باید القبول بهش افتاده باشه و بالقبول القولی من، مراد از قبض قبض عمل قبول عملیه و مراد از قبولی که مرحوم سید ذکر کرده القولی من القبول باشه. خب این یه توجیه. توجیه دوم این هست که این توجیه دو چیز احتمال دوم بود، احتمال آقای بروجردی. احتمال سوم این هست که بگیم نه همین عبارت درسته، این چیزی که معلوم کاشف الغطا داره، معلوم کاشف الغطا داره، اما القبض فی الوصیت، من قسمت اول حاشیهشون مربوط به قبول هست اونو نمیخونم، اما القبض فی الوصیه فلیس بشرط فی حصول الملکیه على مختار و قدس سره کما سیأتی فی کتاب الوصیه، بل یکفی القبول و انما ذکر القبض بناء على القول باعتباره فالمراد قبل القبول عندنا و قبل القبض عند غیرنا. مرحوم سید تو بحث کتاب الوصیه، در کتاب الوصیه‌اش تو اینجا که نیستن، تو کتاب الوصیه در مورد عدم اعتبار قبض گفته الاقوا عدم اعتبار القبض الاظهر، که انه مسئله مرد تردیدیه، بعضی ها قائل هستند که قبض معتبره ولی مرحوم سید میگه اقوا این هست که قبض معتبر نیست. مرحوم کاشف الغطا که مرحوم کاشف الغطا از کسایی هست که در تألیف عروه هم به یه نحوی دخیل بودن، این دوتا برادرشون آشق احمد کاشف الغطا، آشق محمد حسین کاشف الغطا، اینها موقع چاپ عروه عروه رو تصحیح ادبی کردن و با تصحیح ادبی اینها و شاگردای خاص مرحوم سید بودند و اینها، اینا اینجوری معنا کردن که مراد از این او قبل القبض این هست که فل مراد این قبل القبول او قبل القبض اشاره به دو قول در مسئله است. اگر قائل به قول این بشیم که قبض معتبره قبل القبض، اگر قائل به او نباشیم قبل از قبول، این هم احتمال سومی که اینجا ذکر شده. احتمال چهارم احتمالی است که در حاشیه مرحوم استاد عبدالهادی شیرازی هست، ایشون قبل از قبض رو زده در وصیت به کلی، ایشون میگه کما فی الوصیت بالکلی حیث ان الزکات لا تتعلق به بل بالشخصی و تملک فی یتوقف علی القبض. ایشون میگه زکات چون به کلی تعلق نمیگیره، زکات در جایی هست که ملکیت ملکیت شخصیه باشه، ملکیت کلی نباشه. بنابراین اگه کسی وصیت به کلی بکنه اینجا زکات تعلق نمیگیره، مگر بعد از اینکه اون طرف فرض کنید بگه که این کلی که هست، کلی در مقابل اشاع هستا، بگه که به نحو کلی فعل معین این مقدار از مال من ملک دیگری باشه. اینجا زکات اون مصابله مالک نمیشه الا بعد القبض، مالکیتش قبل از قبض مالکیت کلیه، اون ملکیتی که به اصطلاح کسی که مالک کلی فعل معین هست مالکه، و مالکیت به نحو کلی فعل معین کفایت نمیکنه بر زکات، این رو به او ملحق کرده. حالا آیا در کلی فعل معین باید قبض بشه تا اون تعین پیدا کنه یا لازم نیست قبض بشه؟ همینی که اون طرفی که یعنی کلی فعل معین یه طرف داره، ببینید مثلا من ملکم رو میفروشم میگم به نحو کلی فعل معین ملک من که صد خرواره، یه خروارشو به دیگری میفروشم، مشتری مالک یک خروار میشه در ذمه من، به نفع حال ذمه تعبیر نکنه، به نفع کلی فعل معین مالک میشه. اینجا آیا باید قبض کنه تا این تعین پیدا کنه؟ به نظر میرسه قبض معتبر نباشه، اونی که معتبر هست تعیین من علیه الکلیه، یعنی بایه که به عهدش این هست وقتی تعیین کنه میگه این به اصطلاح یه خروار برای تو، صد خروار مالک بود گفته این یه خروار، این دیگه باید قبولم بکنه، همین مقدار که تعیین کرد در چیز این میشه ملک او، ملک اون که شد دیگه زکات واجبه دیگه برش، اینجا دیگه قبضم معتبر نیست. به نظرم فکر نمی کنم عرض کنم خدمت شما کسی در وصیت به کلی قبض رو معتبر بدونه. بله یه مطلب دیگه هست، اون غیر از بحث وصیت به کلیه، بحث وصیت تملیکیه و عهدیه. یه موقعی وصیت به نحو شرط نتیجه است، من میگم این خونه من بعد از وفات من ملک پسر بزرگم، فرض کنید از ثلثم کمتره، خب این بعد از وفات خود به خود ملک پسر بزرگتر میشه. یه موقعی میگیم که این خونه رو تملیک پسر بزرگ بکنید، به وصی میگه این خونه رو تملیک ملک بزرگ بکنید، به نحو شرط فعل. اینجایی که به نحو شرط فعل باشه با جایی که به نحو هر دوی اینا میتونه شخصی باشه، ولی جایی که به نحو شرط فعل باشه به مجرد مرگ مالک نمیشه، باید وصی تملیک کنه تا مالک بشه. ولی اونجایی که به نحو کلی به نحو شرط نتیجه هست که اون عرض کنم خدمت شما فرق داره. بنابراین ممکنه کسی بگه مراد از قبل از قبل از قبض، حالا در وصیت عهدیه و تملیکیه اون وصیتی که به نحو شرط فعل باشه اونجا قبول ممکنه بگه معتبره، و ولی در هیچ یک از اینا قبض معتبر نیست. قبض یه بحث دیگه است، حالا چه وصیت تملیکیه باشه چه وصیت عهدیه باشه، به نحو شرط فعل باشه شرط نتیجه باشه. اما وصیت کلی و وصیت شخصی من فکر نمی کنم قبض درش معتبر باشه. حالا من تصور می کنم شاید روشن ترین مطلبی که اینجا باشه هم مطلب مرحوم ناینیه اینجا، چون این عبارت ناظر به عبارت های شرایعه. عبارت شرایع رو خوندم، در شرایع که همین جای این مطلب رو آورده میگه که مصالح قبل، عبارتش رو خوندم دیگه، عبارتش و کذا لو اوصی الله اعتبر الهول بعد الوفات والقبول، یعنی قبل از وفات، همچنین قبل از قبول اون زکات تعلق نمیگیره. این وفات و قبول، این فلووه بلهون ثابون لم یجره فلحول الا بعد القبض، که عبارت قبلی ایشون هست. اینا به نظر میرسه که همون صحب القلمی هست که شده به جای وفات به اصطلاح قبض نوشته شده و مراد همین وفات هست. خب حالا این هم این مطلب، حالا اینا یه مطلب متنی خیلی مهم نیست. در عرب شرایع بعد از این نوشته ولیشترا نثابن جرا فلحول منهین العقد لا بعد الثلاثه، یه بحث این هست که آیا در هنگام خیار اون کسی که من علیه الخیار، آیا زکات واجب هست یا زکات واجب نیست؟ بنابراین که انقضاء خیار شرط ملکیت باشد، خب طبیعتا در وجوب زکات هم انقضاء خیار معتبر هست. کما نصب الی الشیخ فی کتبه، من دیدم بعضی مناقشه کردن در این نسبت، ولی معروف است که مرحوم شیخ قائل به این هست که در زمانی که خیار وجود داره من علیه الخیار مالک نمیشه. مرحوم صاحب شرایع اینجا ظاهرا ناظر به همون کلام مرحوم شیخ هست، حالا یا کلامی که یتوهم من کلام شیخ یا واقعا شیخ هم قائل هست، میخواد بگه که در زمان خیار چون من علیه الخیار مالک است، بنابراین زکاتش رو باید بدهد. ایشون میگه ولوشترا نثابن جرا فلحول من این العقد لا بعد از ثلاثه، ثلاثه مراد سه روزی است که خیار حیوان درش شرط هست. ولو شرط البائع او هما خیارن زائدن علی الثلاثه بنا علل، اینجا قبول داره، قبول ظاهرن زائده، بنا علل قول به انتقال الملک، مبنی بر این هست که ما انتقال ملک رو از کی بدانیم. اگر بنابراین که انتقال ملک رو بعد انقضاء الخیار بدانیم، خب طبیعتاً بعد انقضاء الخیار حول شروع میشه، ولی بنابراین که انتقال ملک از حین عقد هست، از همون والوجه انه من حین العقد، بنابراین خیار کسی که بر علیه او خیاری وجود داشته باشد او مالک است و زکات هم واجب است. خب و کذا لو استقرض مالا و عینه باقیه جرا فی الهول من حین قبضه. این مطلب بعدی که میخواد مطرح کنه این هست که میخواد بگه لزوم شرط نیست، لزوم کسی که استقرض مالا و عینه باقیه، کسی که مالی رو قرض بکنه هنوز عینش باقی هست، این از همون حینی که قبض میکنه، حالا در جرا فی الهول من حین قبضه، اینجور نیست که به اصطلاح بعد از این که این عین تلف شد، چون به نظرم حالا من باید اون بحث کتاب القرض رو ببینیم، فکر میکنم ایشون مثلا شاید میخواد این رو بگه که شاید اشخاص قائل به این باشن که کسی که قرض بگیره مقرض بعد از اینکه زمان قرض پیش اومد میتواند که نه اصل این عین مال رو بگیره، یا لااقل قولی به این شکل احتمالاً هست که ایشون این رو میخواد بگه، میخواد بگه مجرد باقی بودن عین باعث نمیشود که زکات بر مستقرض واجب نباشه، چون بالاخره مستقرض ولو عینش باقی هست اختیار این عین بر مستقرضه و مقرض حق نداره بعد از اینکه قرض زمانش سپری شد عین رو مطالبه کنه. پس بنابراین عین ملک تام مستقرضه. این ایشون اینو میخواد بگه. حالا این در مورد اینکه زکات بر مستقرض هست یا مقرض هست بعدن خود ایشون وارد بحثش میشه، اونجا ما بحثشو میکنیم. خب اینا یه سری بحثایی هست، چون بحث نداره، من فقط عبارتهای مرحوم سید مرحوم صاحب شرایع رو میخوام بخونم تا بریم شرط عمده، شرط بعدی هست که تمکن از تصرفه. ولا یجر القنیمه فی الهول الا بعد القسمه. قنیمت در هول چیز نمیشه، قانمین مالک میشن، یعنی یک نوع حقی در غنیمت پیدا میکنن، ولی این حقشون باعث نمیشه که زکات به گردنشون باشه. مالکیت قانمین نسبت به زکات برای اینکه مالکیت شخصی بده، عنوان کلی قانمین مالکه، ولی این عنوان کلی قانمین زکات نداره، باید زکات ملک شخصی بشه، ملک شخصیش بعد القسمته. ولو ازل الامام قسطن جرا فی الهول ان کان صاحبه حاضرن. بعد القسمت میگه اگر امام یک قسطی رو عزل کنه، میگه عزل این به منزله قسمته، این ملک اون شخص میشه، البته به شرطی که صاحبش حاضر باشه. اگر صاحبش غائب باشه از جهت مالکیت مشکلی نداره، ولی یک شرط دیگه در زکات هست که بعدن میگیم تمکن از تصرفه، و او این است که باید مالک غائب نباشه. میگه ولو عذر الامام قفتن جرا فی الهول ان کان صاحبه حاضرا و ان کان غائبا فعند وصوله الی. بله میگه ولو نظر فی اثناء الهول از صدقته به عین النصاب انقطع الهول لتعینه للصدقه. اگر در اثناء هول نظر کنه که به عین نصاب رو صدقه بده، ایشون میگه انتقل الهول لتعینه للصدقه. اینو حالا باز بحثشو بعدن میکنیم. دو صورت داره. یه صورت این هست که نظر مطلق کرده یا نظر مشروطی کرده که شرطش تحقق پیدا کرده. خب این بحثی نیست در این که اون منظور تعین پیدا میکنه برای صدقه و ظاهرا مراد مرحوم صاحب شرایع اینه. اما یه احتمال دیگه این که اگر نظر کنه که اگه مثلا بچه‌ام خوب شد این مال من صدقه باشه، منظور الصدقه قبل تحقق شرط. اون یه بحث دیگه داره که اون بحث تو بحث دین و اونها بحث همون تمکن از تصرف به تناسب بحثشون میکنیم. تا اینجا بحث خاصی نداره، عمده بحث تمکن از تصرف هست که انشالله از فردا وارد این بحث میشیم. این رو ملاحظه بفرمایید رفقا. حالا ما با کسایی که دوستانی که کلاس راهنما هستن، من یه سری تمرینای قبلا داده بودن، روایتاشو ببینن، اونا رو تو کلاس راهنما صحبت میکنیم، ولی حالا منهای اون بحث بحث روایت‌های تمکن از تصرف رو ملاحظه کنن، بحث روایت‌های تمکن از تصرف رو صحبت خواهیم کرد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.